سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر ما به اینجا رسیدیم که مسیر مبارزه با هوای نفس به مدیریت مبارزه با هوای نفس توسط ولایت منجر میشه، تا مبارزه با نفس به خوبی صورت بگیره، پس باید بگیم که اگر اولها عقل مقابل هوای نفس بود، بعد ایمان مقابل هوای نفس قرار گرفت، الان ولایت مقابل هوای نفس قرار میگیره. البته اینا جایگاهاشون با هم دیگه فرق میکنه، نسبتاشون دیگه خودتون میدونید. عقل چی میگفت به آدم؟ عقل میگفتش که شما دورترین منافع خودتو ببین. هوا علاقمندی های سطحی رو میگه، عقل علاقمندی های عمیق و پنهان آدم رو به رخ می کشه. لذا هر یک دونه تبعیت کردن از هوای نفس موجب تضعیف عقل می شد. درسته؟ عقل آدم رو می کشونه به عمیقترین خواسته ها. عمیقترین خواسته ها رو باید بخوای بهش جواب بدی، باید به ایمان به غیب برسی، باید به ایمان به لقاء الله برسی، باید به ایمان به خدا برسی، باید به ایمان به معاد برسی. عقل به تو اینو میگه. عقل میگه من نمیتونم باور کنم، بپذیرم که من تو این دنیا کارم تموم میشه. عقل میگه که حتما باید یه کسی باشه که من بهش متعلق باشم و وابسته. و اگر هوای نفس اجازه داد که عقل شما فعال باشه، کار به ایمان میرسه. دوباره هوای نفس تقلا میکنه، دست و پا میزنه این ایمان شکل نگیره. لذا کسانی که هوای نفس رو تبعیت میکنن نمیتونن مؤمن بشن. کسی که مؤمنه از هوای نفس تبعیت کنه، ایمانش رو از دست میده. کسی بخواد ایمانش تقویت بشه، باید یه مقدار از هوای نفس فاصله بگیره تا ایمانش تقویت بشه. ایمان رو که پذیرفتی، بعد چه اتفاقی میفته؟ ایمان یعنی چی؟ تو رو به هدف مبارزه با هوای نفس پیوند زد. عقل عملیات مبارزه با هوای نفس رو برای تو اجبارش رو اعلام میکنه. عقل به شما میگه که با این علاقه های دم دستی من اقناع و ارضا نمیشم. ایمان میگه با اون علاقه های عمیق من ارضا و اقناع میشم. عملیات مبارزه با هوای نفس رو به خاطر هدفی که ایمان بهت میده شروع میکنی. عقلم قبلا اجبار کرده عملیات مبارزه با هوای نفس رو، ایمان تقویت میکنه اون انگیزه رو، ضمن این که هدفم میگذاره. بعد میخوای برنامه ریزی کنی برای مبارزه با هوای نفس، تقوا میاد میگه برنامه نباید دست تو باشه، برنامه رو خدا میده. اگه تو خودت برای لقاء الله میخوای مبارزه با هوای نفس بکنی، بازم خودتی، خود باقی میمونه، من باقی میمونه. هدف مبارزه با نفس این بود که به لقاء الله برسی، من ضعیف بشه، او جای من بنشینه. تقوا برنامه‌ای است که خدا میده. میگه چشم میرسه به مقوله تقوا. ببین هنوز هوای نفس ادامه داره و دعوا سر هوای نفسه. تقوا میشه تو مراقبت از دستورات خدا بکن در جریان مبارزه با هوای نفس. دیگه چشم میخوای شروع کنی میگه صبر کن. هنوز یکی دیگه مونده. این دستوراتی که میخوای رعایت کنی تا اسمش تقوا بشه کی میخواد به تو ابلاغ کنه؟ میگه خدایا شما دیگه، شما گفتی دیگه، ما میخوام یه چشم دیگه میخوام. نه خیلی، اولا من به تو نگفتم، تو اینجوری نیستی که من به تو مستقیم بگم. من گفتم، پیامبرم به تو گفت و تو اول باید به این پیامبر تواضع کنی تا بر من برسی. تو خدا گفتی، کی گفت به شما؟ خدا گفت، پیامبر. پس صداقت او رو قبول داری؟ فضیلت او رو قبول داری؟ برتری او رو قبول داری؟ آره خوب دیگه، آره دیگه، طبیعتاً بله بله. همین که این پله تواضع شد، همین که ایشون رو قبول داری، من بعدم تا آخر دستورات رو از ایشون میگیری میری جلو. هم دستوراتی که من مستقیماً بهت دادم از طریق ایشون، هم دستوراتی که خود ایشون میگه. اگه دستورات خود ایشون رو اجرا نکنی، صفر میکنم حساب تو. تو هنوز انانیت، منیت و خودخواهی خودتو داری. اینم به یه زبون دیگه دوباره بازم خلاصه بودا، ولی لازم بود برای اینکه من یه چند تا روایت آیه قرآن باید براتون بخونم امشب، اینا رو باید در جریان قرار بگیریم. پس جریان مبارزه با هوای نفس ما رو کشون به بحث امامت و ولایت. چی مقابل امامت و ولایت وای میسته و نبوت؟ حتی هوای نفس. آیات قرآن، روایات در این باره چند تا مرور میکنیم. امام باقر علیه السلام میفرماید در تفسیر این آیه قرآن، سوره قصص آیه 50، و من اضل ممن تبع هواه بغیر هدن من الله. کی گمراه تر از اونیه که از هوای نفس تبعیت میکنه، از هدایت الهی تبعیت نمیکنه. هوا مقابل هدایت قرار داده شده. حضرت میفرماید یعنی من یتخذ دینه رأیه بغیر امام من ائمه الهدى. یعنی کسی که از هوای نفسش تبعیت کرده، از امام منصوب از جانب پروردگار تبعیت نکرده. هوا و امام و گذاشت مقابل هم دیگه. ببینید خیلی واضح عملیات فکری که ما برای ترسیم مسیر طراحی کرده بودیم کاملا با آیات قرآن جور در میاد. روایات دیگر و آیات دیگر هم شبای قبل خونده بودیم، ولی اجازه بدید باز هم برای روشن شدن این روایات رو من بخونم. ناراحت میشم از این که ببینم بچه شیعه ها میشینن با این روایت ها تعبدی برخورد میکنن، میگن اینا روایات شیعی ماست، اهل بیت فرمودن این یعنی این، ولی نمیتونه تفکر کنه، تحلیل کنه، تعقل کنه، در بیاره چرا اینجوریه. ببینید آقا، داستان سر مبارزه با هوای نفسه. قبلا گفتیم مبارزه با هوای نفس مدیریتش با خود نفس باشه هیچ اثری نداره. مبارزه با هوای نفس هدفش چیه؟ نفسو منکوب بکنه. پس باید یک کس دیگه از مافوق، روایت دیشب، مافوق با تو مخالفت کنه. این مافوق خداست. خدا مستقیم کار نکرده، ولی خودشو گذاشته. چرا اگه مستقیم کار میکرد اون اثر رو نداشت؟ اولا مستقیم امکان نداشت با شما تماس بگیره، ثانیاً چون خدا بزرگه، شما مقابل اون بزرگ تواضع بکنی اصلا معلوم نمیشه که تواضع حقیقی عمیقه یا نه. وقتی تواضع معلوم میشه که حقیقیه و عمیقه یا نه، که خدا بفرماید من میخوای گوش بدی دیگه، من میگم از این آقا گوش بده که مثل توه، یه آدمی مثل تو، انا بشر و مثلکم. وقتی خدا رو در یه بشری مثل خودت پذیرفتی، اینجا آخر تواضعه. حالا شد، حالا میریم جلو. اینجاست یه دفعه دین ما ولایت میشه اصلش. میگن تو چرا هر موضوعی صحبت میکنی آخرش ولایت در میاد؟ بابا به خدا تقصیر من نیست، مثلا تصمیم ندارم اینجوری بشه. عجب گناهی کردیم ما، چه گناهی ما، اصلا همینجوریه دیگه، دین اینجوریه دیگه، هر طرف بیا اینجوری میشه. کونو مع صادقین، ما یه ماه رمضان در مورد صداقت صحبت کنیم. کونو مع صادقین، امام جعفر صادق، امام باقر علیه السلام می کونو مع صادقین، یعنی با اهل بیت باشید. بیا آلزیو بگو می آخر سن تو صداقت رو چسبونی به اهل. بابا اصلا به خدا من چی بگم ازم چی؟ همینه. منتها میخوام شما تحلیلی، تعقلی، تفکری با این موضوع برخورد بکنید، نه اینکه بگید تعبدی. حالا ما که نمیدونیم چرا همه چی رو توی دین ما میچسبونن به موضوع ولایت، ولی خب یه حتما مرتبط دیگه. به ما گفتن مهمتره، ما هم میگیم چش. حالا الان شما میدونید چرا ولایت از نماز مهمتره؟ چون شما تو نماز میخواید چیکار کنی؟ عبد و مولا به هم برسن، عبد مقابل مولا کرنش کنه، کرنش حقیقی تو وقتیه که ولایت رو پذیرفته باشی. ولی نمازت هم دروغه، نماز ابلیس یه نمونه است. 6000 سال نماز مؤثر خونده بود، یعنی تونسته بود با خدا مستقیم صحبت کنه. این دیگه روایت بود دیگه. چرا ولایت از نماز مهمتره؟ برای اینکه بابا نماز میخواد نفس تو رو خورد کنه مقابل خدا. درسته تو سجده میکنی، ولی 2.5 قرط هنوز باقیه، معنم داری حسابی. وقتی این سجدت حقیقی میشه که مقابل ولی خدا هم آدم سجده کنی، آدم شیطان ابلیس سجده نکرد، مقابل ولی خدا علی ابن ابی طالب سجده کنی سجده نکرد، ما فوقی که باهات مخالفت میکنه اطاعت کنی، پدر مادر تو مثلا دیشب روایت شو خوندیم اطاعت نمیکنه، معلوم میشه که اون نمازش هم دروغه، دکونه، مغازه است، خودش فکر میکنه مقابل خدا ذلیل نیست. ببین اینا رو میخوام تحلیل روشن باشه. راز هوای نفس میتونه همه این اولویت ها و ارتباط ها رو مشخص کنه. زراره از امام جعفر صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام از هر دو نقل میکند این کلام شریف رو. هر دو امام بزرگوار این مطلب رو میفرمودن: ان الله عز وجل فوض الى نبیه امر خلقه. دیگه از این روشن‌تر نمی‌شد. خداوند متعال چیکار کرده؟ تفویض کرده به پیغمبر خودش امر خلق خودش رو، امر خلق رو واگذار کرده به پیغمبر. پیغمبر تو دستور بده. لینظر کیف طاعتهم، تا ببینه مردم طاعتشون چجوریه، چجوری از پیغمبر اطاعت میکنن. نفرموده پیغمبر تو پیکی کاری نداشته باش، تو پیغام بده برو شما، من خودم میدونم با اینا چی کار کنم. واگذار کرده امر رو به پیغمبر تا ببینه مردم چجوری اطاعت میکنن. ثم تلا هذه الآیه، سپس تلاوت میکردن ائمه هدا وقتی این جمله رو میگفتن این آیه رو: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر به شما دستور داد گوش بدید، هر چی نهی کرد پیغمبر از شما رو چیکار کنید؟ نهیشو بپذیرید. خیلی واضحه ها. چند تا روایت هم بازم براتون بخونم، یه نمونهشو قبل از شبهای قدر فکر کنم براتون خوندم. این چند تا روایت رو اصلا نمیشه من ازش بگذرم، چیکار کنم؟ در اعمالی مفید میفرماید پیامبر گرامی اسلام فرمود: والذی بعثنی بالحق نبیا، به آن خدایی که. ببینید آقایون، بحثای ولایی دین بحثای خیلی روشنیه. من میخوام سرمو به این ستونهای مسجد بکوبم که میبینم دانشجوی ما، دانشجوی مذهبی ما مطالعات دینی داره، قرآن خونده، علاقه داره، اصلا تبلیغات دینی رو درک کرده، وقتی میاد میگه شما نکات پنهان دین رو دارید میگید، معلوم میشه خود دین اصلا غلط معرفی شده. کی گفت این اخلاقه؟ اخلاق یکی از فوایدشه. تا میگی دین اخلاق نیست، میگه بو اصطلاح تم به من مکارم الاخلاق. بابا مکارم اخلاقم یه کمی بازش کنی میبینی ولایته، میبینی دکون و مغازه است و ایثارگر شدی اما تواضع و ولایت نداری، دروغ داری میگی. کجاش مکارم اخلاقه؟ وقتی من میگه که میگه خب اینو نگفته بودن اینجوری تا حالا به ما،
من الان این روایت رو برای شما میخونم، کسی این روایت رو در معرفی دین به شما نگفته باشه، خب دین رو به شما درست معرفی نکرده. چی بگه آدم؟ از ماشین رفتی ماشین بخری، یه چرخش رو بهت دادن گفتن قل بزن برو، حالا فعلا اینو قل بزن برو. آخ قل بزن برو که نه، یه باری هم گذاشتی رو دوشم که حداقل یه ماشین دادی بشینم توش، حالا راه نمیده. ببینید آقا این روایت، والذی بعثنی بالحق نبیا، به آن خدایی که منو مبعوث کرده به حق، پیامبر مبعوث کرده، لو ان رجلا لقی الله بعمل 70 نبی، یا کسی خدا رو ملاقات کنه با عمل 70 پیغمبر. آقا یا پیغمبر ما میدونیم چیه یا نمیدونیم چیه، عدد 70 یا میدونیم چیه یا نمیدونیم چیه، ولی پیغمبر هر دوشو میدونسته چیه. یه نفر رفته عبادتاش عمل صالحش به اندازه 70 تا پیغمبره. یکم فکر کنید 70 تا اینجا میفته، 70 تا. ثم لم يلقه بولایت اول الامر منا اهل البيت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا، خدا ازش هیچی قبول نمیکنه، هیچ قبول. چرا؟ حالا شما بگو چرا؟ چون هوای نفس داشته دیگه. اصلا فلسفه این کل جریانی بود که هواشو بزنه، این هواش حاضر نشد جلو ولی خدا بزنه، مرض داره دیگه، مرضش هم هواشه، با هوا هی کار خوب بکن. مگه ما تو رو ساخته بودیم کار خوب بکنی؟ مگه تو رباتی؟ کامپیوتر گناه نمی کنه، کامپیوتر نگاه کن خودش تصاویر حرامی که توش هست نگاه نمی کنه، قرآن هم نمیخونه. ما اون میخواستیم بسازیم، نمیخواستیم که بسازیم تو رو بسازیم، تو یه چیز دیگه ایم. یه نفر اومد تو ثواب الاعمال شیخ صدوق، فرمود که جعل تو فداک انلی جارن، حالا بذار ترجمه شو بگم، من یه همسایه‌ای دارم فدات بشم آقا امام صادق، من از اون هیچی نشد، من همیشه با صوت مناجات اون از خواب بیدار میشم، بعد گریه میکنه، قرآن میخونه، پنهانی آشکارش هم خوبه، تحقیق کردم دیدم که هیچ حرامی رو انجام نمیده، خیلی دم مقیدیه. بعد حضرت بهشون میفرماد که خب نظرش نسبت به عقیده تو چیه؟ یعنی منظور همین ولایتی که تو قبول داری. گفت آقا جون من نمیدونم. آقا فرمود خب هر موقع این عقیدهشو فهمیدی اون وقت میتونیم در موردش قضاوت کنیم، حالا با عبادت نمیشه قضاوت کرد. بعد من رفتم و رفتم فهمیدم این اصلا اعتقاد به ولایت نداره. یه بار دیگه امام رو دیدم در سال بعد، گفتم آقا جون یادتون سال قبل به شما یه مطلبی رو گفتم در مورد یه آقای همسایه‌مون خیلی خوبه؟ آقا فرمود بله بله. حالا عقیدش چیه؟ گفت نه آقا این اصلا به این چیزا معتقد نیست. حضرت فرمود یا میسر، اسم اون آقا میسر بوده، ایل بقاء اعظم و حرمتن، آقا جون فدات بشم من نمیگم اینا رو ها، اینا رو امام صادق میفرماد، میدونه اون آقا داره یادداشت میکنه که نقل بشه سینه به سینه علما. منبر نرفته آقا که بگی منبر رفت تبلیغات کرد داد زد خواست شلوغش بکنه ها. این اصلا این ریخت این کلمات رو ببینید، ساختارش رو ببینید. فرمود میسر کدوم بقاء، کدوم بقعه ها محترمانه، یعنی اعظم و حرمتن هستن، کدام قسمت زمین خدا حرمت بیشتری داره؟ گفتم آقا جون خود شما میدونید. حضرت فرمود بین رکن و مقام روزه ای از ریاض بهشت، رکن و مقام کعبه و مقام حضرت ابراهیم، میدونید دیگه کجاست، و بین قبر شریف پیامبر و منبر پیامبر، اونجا هم بهشت. ولی اون دو تا نقطه، نقطه های برجسته زمینن. فرمود لو ان عبدا عمره الله فی ما بین الركن والمقام و فی ما بین القبر والمنبر، یک کسی همه عمرش رو اینجا زندگی کنه، این دو تا جا، یعبده الف عام، هزار سال اونجا عبادت کنه، ثم ذبح علی فراش مظلوما، سپس شهید بشه، سر از بدنش مظلومانه جدا کنن، ثم لقی الله عز و جل بغیر ولایتنا، بدون ولایت ما خدا رو ملاقات کنه، لکان حقیقا علی الله عز و جل ان یکبه علی منخریه فی نار جهنم، با صورت خدا اونو به جهنم خواهد انداخت. چون این نامرد یه انانیتی، یه هوای نفسی، یه منمی رو تو خودش بنان کرده، بقیهش بازیشه. حالا کسانی که این بحث هوای نفس رو تا الان تعقیب کردن، پشتوانه های این بحث رو میدونن چیه. ما اصلا گفتیم هویت انسان درش مبارزه با هوای نفس رکن اصلیه. تو برای چی آفریده شدی؟ یادتون باشه، برای خوب بودن نبود، برای خوب شدن هم نبود، برای مبارزه با هوای نفس بود. تو باید با منت مبارزه کنی. بعضی وقتا هوای تو ممکنه خوب باشه، بله هوای تو ممکنه خوب باشه، ولی یه خوبتر پیش اومده، دستور پیش اومده، یه مصلحت پیش اومده، گیر داده نه من میخوام آدم خوبی باشم. مثل اسامت ابن زید، اسامت ابن زید آخرین فرمانده لشکر جوان که اینقدر سر زبون ما افتاده. بابا یک کمی تاریخ بخونیم به شیوهی که اهل بیت یاد دادن، تو رو خدا خواهش میکنن. هیچ زبون هیچی نمیگم دیگه. آقا فرمود امیرالمؤمنین بیا بریم جنگ جمل بجنگیم، طلا و زبر قیام کردن. اسامه گفت آقا جون ما معذرت میخوایم. آقا من به چی معذرت میخوایم؟ ما نمیتونم. آقا چرا؟ شما شجاعی جنگیدی پای پیغمبر. نکن گفت آخه من زمان پیغمبر اکرم توی یکی از جنگا یه نفر اومدم بزنم، یه تو گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتم بارا، حالا الان که میخوام بزنمش میگه اشهد ان لا اله الا الله، زدمش. بعد اومدم رسول خدا فرمود اشتباه کردی، منم توبه کردم. رسول خدا فرمود که تو چیکار داری راست گفته یا دروغ گفته؟ بالاخره گفته دیگه، تو دقیقش قبول میکنی نباید میزدی. بعد اسامت چی گفتم؟ بله اسامه میگه چی؟ اسامت ابن زید، اسامه میگه که من از اون زمان تصمیم گرفتم شمشیر به سوی هیچ مؤمنی نکشم، حالا اینا هم که اومدن یا علی با تو به جنگن مؤمنن، من شمشیر نمیکشم. آقا رو ببین چقدر پیاده است. گیر داده دیگه، یه خوبی رو گیر داده، فلسفه خلقت خودش رو فراموش کرده، فلسفه عبودیت رو فراموش کرده، فلسفه دین رو فراموش کرده، فلسفه ایمان و تقوا رو فراموش کرده، فلسفه عقلانیت رو زیر پا داره میگذاره، یه خوبی رو گیر آورده به چسبیده، میخواد آدم نشه.
دوباره ابی سعید خدری در کتاب محاسن، کتاب معتبر، میفرماید از رسول خدا شنیدم یه بندهی هزار سال بین رکن و مقام عبادت کنه. اصلا اینا ضرب المثل بوده، هم از امام صادق نقل میشه، هم از پیغمبر نقل میشه، هم از امام باقر نقل میشه. عبادت کنه، سپس ذبح کما یذبح الکبش و مظلومن، گوسفند چجوری سرشو میبرن؟ مظلومانه اینجوری سرشو ببرن. وقت اینو خدا چیکار میکنه؟ اینو خدا روز به این چیزاش کاری نداره، اینو خدا روز قیامت با کسی که بهش اقتدا کرده محشور خواهد کرد. اگه امام خیر باشه با اون امام، اگه امام شر باشه با اون امام. روز قیامت ازش میپرسن آقا امامت کی بوده؟ اونو بگو، عبادت برای من ورش آوردی؟ کی مدیریت کرد جنگ با هوای نفس تو رو؟ سر خود بودی غلط کردی، امام بی خود بودی غلط کردی، امام خوب بوده یا علی بفرما. این جنتان فجنتون و این نارن فنارون. اگه اون امام اهل بهشت باشه اینم میره بهشت، اگه اهل جهنم باشه اینم میره. خب یه جای دیگه میفرماید امام باقر و امام صادق در اعمالی مفید. اعمالی میدونید چیه؟ اعمالی یعنی املاء شده ها. شیخ مفید، شیخ صدوق، این بزرگان، شیخ طوسی می نشستن همه احادیث که بلد بودن علما رو جمع میکردن، املاء میکردن، میگفتن این علما مینوشتن، یعنی همونجا فی المجلس تکثیر میشد. لذا از بهترین کتاب های شیعه اعمالی ها هستن، املاء شده ها. این عالم از زبان خود، بعد اینا چاپ میشد همه جا، اینا با هم رو هم دیگه می اومد، ای تو هم یه اعمالی داری، آره تو هم یه اعمالی داری، اینا اصلا مونده. هیچ شیوسا آقا یه نفر بگه همه بنویسن که این سند در جا صد تا تکثیر میشه، بعد اینا همینجوری میمونه. اعمالی به اینا میگن، میگه شما بشنوید من بعد اعمالی شیخ صدوق، اعمالی مفید. نحنو اهل البيت لا يقبل الله عمل عبد و هو يشك فينا. حالا قبول نداشته باشه که اون که صحبتشو کردیم، خدا قبول نمیکنه عمل کسی که شک کنه در ما. نه اینکه مال اهل بیت باشه ها، زمان حضرت عیسی ابن مریم همه حواریون عبادت کردن بعد از 40 روز. آخه زمان قدیم اینجوری بود، در روایت هم هست که بعد از 40 روز عبادت قربانی میدادن، صاعقه از آسمان میومد، در آیات قرآن هم هست این داستان، میومد میخورد به قربانیش، یعنی تو قبول شدی. داستان حابیل و قابیل هم همینجور بود دیگه، حابیل صاعقه اومد، یا نمیدونم مال میگیم صاعقه، یه چیزی که از آسمان میاد قربانیشو میزنه، یعنی قبول شدی. بعد مال قابیل رو نزد، قابیل کفرش گرفت، اینجوری بود دیگه. عرق فروش که نرفته بود که، اونم بچه خوبی بود، قربانیش هم کرده بود، بود حالا کرم داشتی بود، نمیدونم قبول نکرد خدا، فرمود من فقط آدم با تقوا میپذیرم. حالا این بعدش در زمان اسلام اینا دیگه منسوخ شد دیگه، عقل بشر رشد کرد، بنا شد که با صاعقه از آسمون هیچی معلوم نشه، خود برو بفهم. ولی خب قدیم ساده تر بودن، باید قصه علنی تر میشد. یه زبان دیگه هم داره که پیامبران گذشته به تصریح مبعوث شده بودن، امیرالمومنین در احتجاج تبرسی می فرماید، ولی پیامبر ما به تعریض با اشاره. لذا قبول شدن عمل یا قبول نشدن هم تو حاله از ابهام قرار گرفت بعد از پیغمبر ما، ولی قبلش ساده تر بود. حالا دیگه اون سنت بود در باره این زمینه، آیات قرآن، داستانها، روایی همه نقل شده. خب اون زمان عبادت کردن، همه عبادتاشون قبول شد، یه نفر قبول نشد، گفت یا عیسی ابن مریم من چرا عبادتم قبول نشد؟ من چم بود؟ من هم همینجور عبادت کردم. پرسید از پروردگار عالم، پروردگار عالم فرمودن که عیسی من، ایشون بعضی وقتا به شما شک میکنه، ما تا اون وقتی که حالش اینجوریه عبادتشو قبول نمیکنیم. حضرت عیسی ابن مریم بهش فرمودن، گفت آره اینجوریه. فرمود خب حالا شکتو برطرف کن، کار کن رو خودت. خب ببین برای چی آخه این؟ رفت کار کرد و بعد عبادت کرد و قبول شد. این روایتی که من برای شما گفتم. نه بحث امام باشه، بحث پیغمبرش هم همینطوره، بحث انبیای گذشتهش هم همینطوره. شک بعد از ایمان اصلا خودش یه بحثی داره. تو سوره حجرات هم میفرماید مؤمن واقعی کسیه که ایمان بیاره، شک نکنه ولی بعد از ایمانش، اون مؤمن حقیقیه که بعدش هم تازه باید چند تا کار دیگه هم انجام بده، جهاد فی سبیل الله بکنه. من حالا چقدر برای شما آیه قرآن چیز روایت بخونم نمیدونم، چند تا آیه قرآنم براتون بخونم که یک کمی دلهامون به قرآن منور بشه. اینا همه بدهی های قبلی ماست، باید این بدهی هامون رو صاف کنیم. هی بحث ها ما رو درگیر کرده، هی جنبه های عقلانی بحث رو صحبت کردیم، از آیات قرآن در باره هوای نفس غافل شدیم. حالا که تا اینجا رسیدیم، برگردیم چند تا مسئله رو در آیات کریم قرآن بگیم. اولا یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال برای پیغمبر برمی‌شماره در قرآن اینه، ما ینطق عن الهوا. آقا پیغمبر کیه؟ چه ویژگی داره؟ از هوا حرف نمیزنه. این چقدر هوا مهمه؟ هوا نداشتن میشه شاخصه نبوت و رسالت و علامت و دلیل عصمت. مسئله هوا اهمیت رو ببینید چقدره. این یک مورد، مثبتش رو گفتم، منفیشم بگم. در یکی از آیات قرآن کسی که از هوای نفس تبعیت میکنه به سگ تشبیه شده صریحا. آقا این یک کمی تون نیست؟ ببخشید من ویراستار قرآن نبودم دیگه، اون موقع بالاخره حضور نداشتم. شما دیگه نمیدونم. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. چسبید به زمین، به دنیا چسبید و از هوای نفس تبعیت کرد. فمثله، مثل این آدمی که از هوای نفس تبعیت کرد چیه؟ کمثل الکلب، مثلش مانند سگه. این تحمل علیه یلحس او تترک و یلحس، بهش حمله کنی یلحس یعنی زبونش میاره بیرون لحلح میکنه، اینجوری میکنه، بهش حمله نکنی به هم اینجوری میکنه. چجوری خدا ول نمیکنه؟ خب میفهمودی که مثلا کلب که سگ دیگه تعریفش معلوم بود، میخواد ریختش هم توضیح بده. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مثالی که زدیم مثال اقوامی هستن که تکذیب میکنن. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. اینا رو بگو، اینا رو بگو تا برن تو فکر. سگی که حالتش یکیه، بهش حمله کنی همون جوریه، بهش حمله نکنی همون جوریه. یعنی چی؟ فکر کن لعلهم یتفکرون دیگه، بنابود ما تفکر کنیم دیگه. حالا من یک کمی تفکر خودمو با شما در میون میذارم، شما هم روش فکر کنید، حتما فکراتون بهتر از بنده کار میکنه. آقا کسی که از هوای نفس تبعیت بکنه، یه خاکی به سرش ریخته شده، بهش دستور میدی بازم یل هست؟ ولش میکنی میگی اصلا خودت هر غلطی دلت میخواد بازم یل هست؟ در هر دو صورت این همون یل هست. این اصلا همه چیو به گن میکشه با هوای نفس خودش، همش حالتش یکیه. بهش بگو بیا نماز بخون، با نمازش یل هست، همه چیو به لجن میکشه. آدم نمیشه که این آدمی که تبعیت از هوای نفس میکنه بگیریش یله هست، ولش کنی یله هست. این دین براش اثر نداره. برید آیه قرآن رو خوب بخونید، ببینید چه مذمت قویه برای هوای نفس. حالا ادامه بدیم. امشب میخوام از همینجوری آیه قرآن براتون بخونم، بعد انشالله از فردا شب میریم انشاءالله کم کم تو راه حلها. نشدم، دوستان گفتن که ما این جلسه رو باید ادامه بدیم بعد از ماه رمضان هفتگی. من دوستشم میگم دوستان رو ثبت نام کنید دیگه، جدید کسی نیاد، همینا اومدن با همینا بحث رو ادامه بدیم، ولی آدم چیز میشه، گیج میشه. یه بابا حالا ما یه رای رو طی کردیم، 20 شب اومدیم، 30 شب اومد، ولی خب نمیشه دیگه، از این ادعا نمیشه در آورد. حالا انشالله توفیق بشه بدونیم بعد از ماه رمضان چی میشه، دوستان به شما خبر میدن. میفرماید کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم. هوای نفس در قرآن چجوری بهش نگاه میشه؟ تا حالا ما تنها مسیر جریان درگیری با هوای نفس رو گفتیم. دوستان قضاوت بفرمان، آیات قرآن داره کار دیگه ای میکنه؟ دعوا سر هوای نفسه. نگاه کن آیه قرآن، نگاه کن. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا. ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم، پیامبرانی رو براشون فرستادیم. کلما جاءهم رسول، هر پیغمبری رو براشون فرستادیم، به ما لا تهوا انفسهم، هوای نفسشون خوششون نیومد از این پیغمبر، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. یه گروهی جنگیدن با اون پیغمبر، یه گروهی هم تکذیب کردن پیغمبر، ارزه جنگیدن نداشتن.
یعنی برای خدا فرقی نمیکنه، یه عده پیغمبرا رو کشتن، یه عده هم قبول نکردن. میفهمد وجه مشترک اینا اینه که جفتشون هوای نفسشون نذاش قبول کنن. حالا جنگیدن یا نجنگیدن اون مهم نیست، اون اصل رو بگی. یه گروهشون جنگیدن با پیغمبرا، یه گروهشون تکذیب کردن. مرضشون چی بود؟ به ما لا تهوا انفسهم، هوای نفسشون خوششون نیومد.
علت مخالفت با انبیا شد هوای نفس. حله؟ یه حله بگی، من آیه بعدی رو براتون میخونم. 40 بار در آیات کریمه قرآن از هوای نفس صحبت شده به شیوه های مختلف. در این 40 بار 13 مرتبه، یعنی آمار بالاییه، یعنی بالاترین آمار با یک مضمون اینه. بازم برید خودتون قرآن رو مطالعه بفرمایید، آیات قرآن هم دوستان میتونن تکثیر بکنن بذارن دم در. من حالا انشالله اینا جزوه بشه، همه رو به شما بدن و همه تون الحمدلله تحصیل کرده اید. ما یه کار آموزشی و گفتگو و گپی و معنوی و اینا همه با هم انجام دادیم دیگه شما همش قاطی بود با هم. درسته ما استانیستیم، ولی دیگه شد، دیگه اتفاقش افتاد. آدم از گاهی از همکلاسی خودش و کوچکتر خودش هم چیز یاد میگیره، اشکال نداره، مهم نیست، شما خاکی باش. ببین عزیز من، 2 مرتبه خداوند متعال میفرماید که اینا هوای نفس و اله خودشون قرار دادن. چند مرتبه میفرماید از هوای نفس تبعیت نکن. چند مرتبه میفرماید که اینا که تکذیب کردن در اثر هوای نفس بود. چند مرتبه موضوعات متعددی درباره هوای نفس هست. درباره یه موضوع 13 مرتبه هست. چه موضوعی شما فکر کردین؟ این که یه امام یا یه پیغمبر نباید حرف مردمو که از سر هوای نفس میزنن گوش بده. به پیغمبرش 13 مرتبه میفرماد که تبعیت نکنی هوای نفس اینا. موضوع تحمیلگری توسط مردم هوای نفس تحمیل بشه به پیغمبر، فراوانیش بیشتر از هر موضوع دیگری تو قرآن.
بحث امامت ولایت چیکارش کنم؟ معنا این تقصیر منه؟ آداب ولایت مدارین
نمونه هاشو برای شما میخونم. یه نمونهش که کلیه اینه، تازه این حالا الان یادم نیست که این رو من تو اون آمار 13 تا آوردم یا نه. ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. نه، اگر حق چی اینجا؟ خدا، دین، بفرمایید پیامبر، بفرمایید قرآن، دستورات دینی. ولو تبع الحق و اهواءهم، مردم یه نظراتی میدن، مردم غالبا نظراتشون اهواء نفسانیه. وقتی که نظرشون مقابل دین باشه میشه هوا، هرچی میخواد باشه. مخالف دین کسی، جمهوری اسلامی میدونی یعنی چی؟ یعنی مردم نظر بدن تا اونجا که مخالف دین نباشه. مخالف دین باشه میشه هوای نفس. شورای نگهبان نشسته اونجا برای همین. آقا ما نماینده مردمیم، تو چی کاره اینجا نشستیم؟ ما نشستیم هواگیری میکنیم. حالیته؟ هواگیری شدی انو؟
حق که نباید از هوای نفس مردم تبعیت کنه. میخوایم رادیاتورت کار بکنه جوش نیاری، ما نشستیم جا هواگیری میکنیم. ولایت نقشش چیه؟ هواگیری. هوای نفس مردم تبعیت نکنی ها. اگه یه حرفی زدن نظر بود، تشخیص بود، اشکال نداره. یه بار تشخیصه، یه بار تشخیصه. خیلی فرق میکنه با هم. احواء نفسانی، میگم اینا هوای نفسشونه. حق بخواد از احواء مردم تبعیت بکنه که لفسدت سماوات و الارض، فساد این مردم به آسمونا میرسه. الان نگاه کن آسمون، نگاه کن ماهواره ها رو ببینی، این فساد زده آسمونا رو کثیف کرد. نگاه کن امواجی که از ماهواره ها میاد کثیف. نه بابا همینجوری سماوات همینجوری گفتن، بابا همین الان اینجوریه. نگاه کن مگه آسمونا رو فاسد نکردن اینا؟ فساده دیگه. چی داره تو اونجا تقویت میشه برمیگرده؟ رذائل، زشتی ها. میفرماید فساد مرحوای نفس مردم به آسمون هم میزنه. آقا اینا که دیگه منبر بنده که نیست که، اینا که دیگه محکم حرف زدن و مبلغان حرف زدن بنده که نیست. من دارم آیه قرآن براتون ترجمه میکنم. ولو اتبع الحق و احواهم، حق پیامبر دین از مردم بخواد تبعیت بکنه، فساد آسمون و زمین رو میگیره. نظرات مردم یه جاییش هوای نفسه، یه جاییش حرف درست پیغمبرم گوش میکرد. چی کار کنیم؟ گفتن آقا سلمان گفت بریم خندق بزنیم، همون گوش میکنن. این هوا نبود، درست بود. هواگیری میکنه پیغمبر، این اگه هوا باشه گوش نمیده. حالا نمیدونم دوست دارید من یک آیه دیگه بخونم از این چند آیه. فذالک فدعو، فلذالک فدعو، پس این چنین یا برای این دعوت کن. فاستقم کما امرت، مستقیم با مقاومت در مسیر خودت حرکت کن. فاستقم یعنی ادامه بده محکم، استقامت کن، نه اینکه وایسا اینجوری. نه، فاستقم یعنی ادامه بده محکم، به ادامه کار داره، به استمرار کار داره. استقامت تو فارسی با عربی فرقش اینه، استقامت تو فارسی در حال ایستادن ممکنه، ولی استقامت در زبان عربی یعنی توش حرکت و استمرار هست. استقامت کن یعنی ادامه بده برو، درسته؟ تو مسیر صحیح ادامه بده برو. فاستقم کما امرت، اونجوری که من به دستور دادم، اونجوری که به تو دستور داده شده ادامه بده. و لا تتبع احواهم، و تبعیت نکن از احواء مردم. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم، لنا اعمالنا و لنا اعمالکم، لا حجت بیننا و بینکم، الله یجمع بیننا و الیه المصیر. محکم صحبت کن، تبعیت نکن از احواء مردم. حدود 10 مرتبه میفرماید تبعیت نکن از علماء دین یهود و نصارا. حرف میزنن اینا احواء نفس حرف میزنن، یعنی تبعیت نکن از احواء نفسانی اینا. اینا که میفرماید یا مردمو میفرماید یا اهل کتابو میفرماد، اونایی که ادعاشون میشه چیزی سرشون میشه ولی نه چیزی سرشون نمیشه، هوای نفسشون رو دارن اونجوری ابراز میکنن. خب یک آیه دیگه از قرآن براتون بخونم، خیلی وقت طولانی شد، ابی نداره دیگه، ما چی کار داریم؟ انشالله که کار دیگه مهمتر نداشته باشیم از قرآن و فهم اینجور مسائل. ببین خدا چجوری اسفالت میکنه کسی که هواپرسته. تحقیرشو دیدی، مجازاتش هم ببین. کاش اسفالت میکرد، این سه چیز دیگه است. ما یه اصطلاح دیگه درست کنید شما. حالا فکر کنید تو بعد از جلسه الان نمیخواد الان درست کنید. افرائیت من تخذ الهه هوا، آیا
دیدی اون کسی که اله خودش رو هوا قرار میده دیگه اصرارش برای هواپرستی اینقدر بالاست و از الله الله علی علم، خدا او رو گمراهش کرده و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، گوشش رو خدا کر میکنه، قلبش رو خدا مهر میزنه، گوشش رو مهر میزنه، دیگه نمیشنوه، اصلا حرف خوب نمیشنوه. نمیدونم با اینا مواجه شدید یا نه. من با بعضی از این تروریستایی که یه زمانی دستگیر کرده بودن گفتم آقا من خواهم با اینا صحبت کنم، رفتم من نزدیک صحبت میکردم، فوش میداد، من میگفتم من منطقی باید صحبت میکنم، از این راه از اون راه، اصلا باید تجربه کنی از نزدیک ببینی. قبل از اینکه پای رکاب حضرت برسه یکی دو تا از اینجور آدم ها ببین خوبه، چون اون زمان پای رکاب حضرت زبان دیگه زبان دیگه ایه. قبل از اون ببینی یک کمی شخصیت اینا رو نزدیک لمس کنی، جالبه، حالا ببین توفیق پیدا میکنی یا نه. مهر میزنه به گوشش، به قلبش هم مهر میزنه، یه پرده هم میزنه رو چشمش، بعد میفرماد فمن یهدیه من بعد الله، بعد از خدا کی میتونه دیگه اینو هدایتش بکنه؟ خدا زدتش. من اصلا دیگه نمیذارم این بفهمه. مجازات از همین دنیا شروع میشه. هواپرست بوده، خب دیگه من تموم شد دیگه، حسابشو رسیدم، اصلا دیگه نمیشه اینو هدایت. افلا تذکرون، آیا تذکر نمیپذیری؟ بدید آیات کریمه قرآن رو درباره هوا ببینید، خیلی آیات مهمی هستن و کاملا این مسیری که ما تا الان اومدیم که بیشتر سعی کردیم عقلانی بحث بکنیم که آقا اصلا نمیشه خوب روش دیگه ای جز این، اصلا خدا پیغمبرم نباشه، یه مافوق باید باشه ولی هوای نفس شما نابود نشده. بعد میریم تو قرآن ببینیم حالا قرآن واقعا هوای نفس رو اینقدر اهمیت میده. دیدید من امشب براتون چند تا نمونه رو قرائت کردم، نمونه های فراوان دیگه ای هست، میتونید برید قرائت بفرمایید. خدایا هوای نفس ما رو در مقابل هوای خودت ذلیل بفرما، دور نزنید بچه ها. همین که گفتی الهیامی وسطش یادت باشه من یه دعای دیگه جا گذاشتم، حله؟ خب دور نزنید ها. یعنی یه کسی به قصد دور زدن بگه الهیامی جهنمی، همینجا اصلا تعارف نداره خدا. دیدی دیگه هزار سال عبادت بین رکن مقام و روح، حالا شما یه الهیامی همه رو حل بکنیم بره؟ نه، شما که میدونی. خدایا هوای نفس منو در مقابل هوای مولایم که تو بر سر من ولایت داده ای به او تابع و مطیع بگردان. چون خدا می فرماید من گفتم به پیغمبر بهت بگه، دور زدی اومدی مستقیم پیش من، برای چی؟ خوشت نمیاد زیاد نه؟ فرمود انا بشرون مثل کم، تو کفرت در اومد. نمیدونم حالا من رو روزه بخونم یا لطیفه بگم، چیکار کنم؟ هر دوتاش. اول لطیفه رو بگم. یه کار اشتباهی من کردم، من مرض نداشتم ولی غرض داشتم، منتها نمیدونستم اینجوری میشه. توی جلسه ای بود، اینوری و اونوری و اون یکی طرفی و این یکی طرفی و اینا همه نشسته بودن، یه جایی بود توی شهرستانی بود، یه جلسه ای مدیران میانی بودن زمان هخامنشیان، نشسته بودیم دیگه، حالا یه زمانی بود دیگه، خیلی بعضیاشون به دموکراسی عشق می‌ورزیدن، الان دیگه اینجوری نیست، الان کسی به دموکراسی عشق نمی‌ورزه، چون بزرگترین جنایت‌هایی که روی هیتلر رو سیاه سفید کرده توسط دموکراسی انجام می‌شیده دیگه. الان هیچ آدم احمقی طرفدار دموکراسی به معنای مطلق کلمه، به معنای غربی کلمه نیست. ولی خب ما یه آیه قرآن متناسب با دموکراسی تو اون جلسه خوندیم، گفتیم سوره مؤمنون ولا ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذن لخاسرون. لطف کردن ما رفته بودیم اون شهر منبر گفتن حالا بیا تو این جلسه هم شما یه نطقی بفرمایید از آقا. گفتیم چشم ممنون. اون زمان ما رو خیلی به امام زمان ارواح الله الفدا میشناختن، روزه هامون رو پخش میکرد تلویزیون. اینا هم گفتن روزه خونه دیگه، روزه همون که خاصیت نداره، بیا بخونه دیگه، روزه شو بخونه. ما هم دیگه روزمون دیگه این آیه قرآن بود دیگه خوندیم. گفتیم ولا ان افعتم بشرا مثلكم انكم اذن لخاسرون. آیه شماره شو گفتیم، کل آیه هم همینه، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت کنید اذن لخاسرون، ضرر کردید، صحیح نیست، خسران کردید. آقا من هنوز شهر نده بودم که، ولی خب جلسه گرده بود، دو سه نفر برگشتن گفتن آقا خیلی این آیه چند بود، این آیه کجا بود؟ اون یکی گفت این آیه رو اصلا، این آیه دلیل بر دموکراسی خدا هم پذیرفته بس، اصلا اینو باید بدیم سازمان ملل، دیگه طرحهای فرهنگی روش داشت گذاشته میشد. خدای ما رو نیشی چی کار کنیم والا؟ گفتم البته چیزی شما اجازه بدید. نه این خیلی اصلا این انتخاب شایسته شما، آدم نباید از کسی تبعیت کنه. گفتم ببخشید من عذرخواهی میکنم، این حرف کفار است در مقابل انبیاء الهی. گفتن شما نگفت میکنم چون نزشتی ما بگیم قصد ذوق زده شدی که من رنگ زیاد تشخیص نمیدم، ولی اونجا تشخیص دادم یه تغییر رنگ هایی رو کور رنگی دارن بعضی ها دیگه، نقص ماست. من نمیخواستم اذیت کنم حال بگیرم، ولی شد یه دفعه. شما هیچ وقت منبر حال کسی رو اینجوری نگیرید، کسی رو اینجوری آبروش رو نبرید، چی کار داری بذار بله دیگه بی سر صدا. کیف کرده بود اینو شنیده بود، نفسش حال اومده بود. اینو بهش میگن تفکر، یعنی بهش میگن هوای نفس. ببینید آقا در غرب هوای نفس پرستی تئوریزه شده، میگه انسان هر چه دوست دارد او حقش است میشود قانون. هوای نفس تئوریزه شده شده تفکر پشتیبانی کننده از تمدن غرب. همجنس بازی قانونی میشه، چرا؟ هر چی هوای نفس انسان خواست حقش است. این فرق تمدن غرب با ما. افرایت من اتخذ اله و هوا. یه جایی من کفرم در می اومد، می گفتن که درباره مسائل امروز جهان قرآن چی فرموده. گفتم خب چی باید بگه؟ خب همینه دیگه. بعد اتفاقا خدا اونجوری که درباره مسائل امروز جهان صحبت کرده، درباره مسائل قدیمی صحبت نکرده. یکم دقت کنی حرف روز قرآن. افرعیت من اتخذ الهه هوا. الان شو جرأت داری تو غرب به حقوق بشر جسارت کن، تیک بزرگت گوشته شده جای پرستش خدا. جای پرستش خدا کلمه چی گذاشتن؟ حقوق بشر. حقوق بشر ترجمه میکنی میبینی هوای بشر. خیلی سعادت خودش اعلام میکنه، میگه حق بشر چیه؟ میگه هوای بشر. و حق بشر چقدر احترام داره؟ میگه میلیون ها نفر به خاطرش میکشیم. پس تو میپرستیش؟ میگه مقدسه برای ما. خب این همون شد که قرآن گفت که افرایت من اتخذ اله و هوا. خودش میگه، آقا خودش توضیح میده، من بهش نمیبندم خدا شاهده. میگه حق بشر چیه؟ میگه هرچی هوا خواست، هرچی دلش خواست. کنوانسیون حقوق زنان همین بود دیگه، میگه اگه خانمی دوست داشت با چند تا آقا باشه، شما نباید از طریق دین بیایید این حق بشر رو منع کنی. میگه ما با این حق آخه از کجا درست شد؟ میگه هوا دلش بخواد حقشه، تموم شد. میگه افرایت من اتخذ. بعد میگه چی مقدسه برای تو؟ میگه حقوق بشر. حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی هوای بشر. و دیگه همینه دیگه. افرایت من اتخذ الهه هوا. وقت کار به کجا میکشه؟ آیه‌ای که امشب خوندیم، آسمان و زمین به فساد کشیده میشن. خب این توضیحش مقدار مشکله. اولش قشنگه. بذار من چند تا دعای کنم. ابی نداره شما ترجمه شو. رفاقتی رو اعتماد به ما دیگه رفیقیم دیگه. دعا آمین بگید. ضرر نمی کنی. خدای اونایی که دومینوهای عالم رو درک می کنن. خدای اونا رو تعدادشون رو زیاد کن. حفظشون کن. ما هم جزو اونا قرار بده. دومینو یعنی چی؟ دیدی دیگه این بازیایی که اینجا این یه دونه خورد به این. این یه دونه الان این خورد به این. حالا بعدش میدونی چی میشه؟ این میره اون نقشه دومینو رو ببین کلشو. مثلا یه بمب اتم میتونه اون آخر سر یه بزنه زمین و آسمون رو منفجر کنه. یه دومینو شروع شده. اولش یه تق خورد. چیزی نشد. یه دومینو تق شروع شد. دوستان من قوانین تحت تأثیر تفکر غربی دومینوی فساد و رامیندازه. الان ما تو جمهوری اسلامی داریم قوانینی که دومینوی فساد رو راه میندازن. خودشون غلط نیستن ها. خودش ظاهرا چیزی نیست. یکم برای این که بعض دعوا به خوابه گذاشتنش دیگه. حالا بیام گیر نده حاج آقا. دومینویی که بررسی کنی میبینی این ظاهرا اشکالی نداره. ولی تق یالا بعدی یه دومینو شروع میشه. نمیدونم این بچه های ما گرفتار میکنن ما رو. ما که تلویزیون کمتر نگاه میکنیم ولی این بچه های ما بعضشون بیکارن نیچنن نگاه میکنن و ما رو در سر میندازن. میگن یه کسی هنرمند بوده بازیگر بوده یا چی بوده تو تلویزیون باش مصاحبه میکردن آقا الان کودک در ایران مشکلی نداره. گفته چرا مشکل داره؟ باید تلفن راه بیفته تو جمهوری اسلامی که کودکی وقتی پدر مادرش اذیت کرد زنگ بزنه به پلیس بگه پلیس بگه با مامان من رو بگه من دارن اذیت میکنن. یه آغاز یه دومینوه. ولایت پدر مادر تو خونه تضعیف میشه. ظاهرا اشکال نداره. بالاخره هر پدر مادر اینقدر بیرحم بودن بچه‌شون با سیخ کباب سوزوندن جگرشو سوراخ کردن این باید به یک کسی زنگ بزنه دیگه. این ظاهرا اشکال نداره. ولی اینکه تو یه خط تلفن راه بندازی اصراری که سازمان‌های صهیونیستی 20 سال از جمهوری اسلامی میخوان و جمهوری اسلامی رو به این دلیل که این خط رو راه انداخته متهم میکنن به نقض حقوق بشر، این آغاز یه دومینوئه. از الان بچه‌ها رو پررو کن، از زیر بال پدر مادر در بیار بیرون. آخرش میشه چی؟ به کجا میرسه؟ سر به کجا در میاره؟ پیدا کنید الان پرتقال فروش رو. چون اصلا پرتقال کمه. پرتقال فروش یه آدم محترمیه. همین چی بگم؟ میاد میگه شما چرا تو کتاب اول دبستانتون برای دختر و پسر مینویسید بابا آب داد؟ این با حقوق بشر منافات داره. این پدر مرد سالاری رو درست میکنه. نگو بابا آب داد یا به کنارش مامان آب دادم بذار. یا حالا بالاخره برای اینکه نرمهای بین‌المللی رعایت بشه خب باشه ور میداریم. همجوری آب خودش اومد. بابا آب نداد، مامان آب نده. ببین این صهیونیست‌ها دارن یه دومینو شروع میکنن. دومینوهای صهیونیستی رو خدایا سیاستمدارایی که تو کشور ما دومینوهای صهیونیستی رو درک نمیکنن نابود بگردان. نمیخوایم هدایتشون کنی خدایا نابود بگردان. بعد از 35 سال دومینوهای صهیونیستی رو بفهم. قانون بهت خودشون نوشتن 118 سال پیش خودشون نوشتن. میگن اینقدر قانون اضافی میریزیم سر مردم که اصلا نه قدرت ارزیابی قانون نداشته باشه. بعد با اون قوانین بیچارهشون میکنیم. این قوانین طراحی شده این دومینوهاست. مستقیم که نمیگه بیا هرزه بشو، بیا بیدین بشو، بیا لامصب بشو، بیا قاتل بشو، بیا جانی بشو، بیا آدم خور بشو. دومینو برات طراحی میکنه. این دومینوها تو رو میرسونه به یه جایی که بابا آدم باید دومینو بلد باشه. تو فیزیک مگه شما بره هستی که همینجوری ظاهر علف رو نگاه بکنی بو بکشی و بخوری یا نخوری بگی خوردنی غیر خوردنی؟ میرن الان نانو تکنولوژی جزئیاتش در میارن، جیگر رو طرف ذرات عالمو در آوردن، تو علوم انسانی همه ساتی نگه ببعیوار، اونایی که دومینوهای غربی رو باور میکنن، یعنی نمیفهمن دومینو بودنشو. همینجوری میگه ارث زن و مرد باید یکی باشه. آها ببین، خب تو اینو یکی میکنی، بعد میدونی چه دومینوی میشه، چه اتفاقی میفته؟ دومینو چه میفهمه؟ این همش بچگیش هم تو کارتون تام و جری بوده، دومینو چه میفهمه؟ ببین این اینجوری میشه، بعد اون اونجوری میشه، بعد اون اونجوری میشه، بعد اون اونجوری میشه، بعد میرسه به یه جایی که اونجوری میشه، نمیتونی جمعش کنی. اینجاست که یه دفعه خدا میاد میفرماید که پیغمبر تو نباید از هوای نفس مردم، چون مردم این دومینوها رو نمیفهمن. فداتون بشم، خواهش میکنم از کلمات غریبه‌ای که میاد تو فرهنگتون پرهیز بکنید. امشب خیلی زیادی صحبت شد، من دیگه از فرداشم میخوام برم تو بحثای شخصی هوای نفس، بحثای اجتماعیشو ببندیم. خواهش میکنم این کلماتی که از اون طرف آب میاد نسبت بهش گارد بگیر، بگو صبر کن، اینم صبر کن، چه مرضی داشته، اون تمدنی که مبتنی بر هواپرستیست این کلمه رو علم کرده، این کلمه بوداره، صبر کن، خوبم هست، صبر کن بوداره. یا امیرالمومنین شما چی میفرمایی؟ قرآن شما چی میفرمایی؟ شما چی میفرمایی؟ وقتی دفعه میبینی من بالا منبر به کارت ساعت زنی دم در ادارات اعتراض میکنم، میگن آقا این نظمه، این قانونه، هر کسی به حق خودش برسه، حق یه از حق حرف نزنی، که حالم از تفکر بر غربی به هم میخوره که تو از حق حرف نزن، خواهش میکنم تو از نظم حرف نزن. امیرالمومنین فدات بشن، شما از نظم صحبت کن. میفرماد اتقوا الله و نظم امرکم، نظمتون رو مبتنی بر تقوا قرار بدید، نه نظمتون رو مبتنی بر حقوق سر ماه، اونجوری شخصیت تقوایی تو رشد پیدا نمی کنه. حقوق سر ماه رو گرو میکشی منظم بشه، این آدمه، تربیتش کن عبد خدا بشه، بر اساس تقوا نظم رعایت بکنه. حالا مگه حرام این کارو بکنیم؟ ببین اولای دومینو هیچ کدومش حرام نیست. مگه یه خط تلفن اعلام میشه برای بچه‌ها که باباتون اگه کتکتون زد این اینجا باشه، مگه حرامه؟ اصلا کجاش حرمت شرعی داره؟ ولی این آغاز یه دومینوه. دومینوها رو بفهمیم، اینجاست که دفعی تردید میکنی به جبهه دشمن. خدایا امام زمان ما رو برسون. روزه بحث من چیه؟ دوستان دقت کنید، خواهش میکنم امشب با تفکر عشق بریزید برای امام حسین. هر شب شما با تفکر عشق میریزید، عشق هم نریزید، با تفکر آه بکشید. دومینوهایی رو شروع کردن از زمان بعد از رحلت رسول خدا، فساد خودش رو تو کربلا نشون داد. یکی از این دومینوها این بود، ابو موسی اشعری میخواست جای عمار یاسر والی کوفه بشه. عمار یاسر خوششون نیومد، نمیگم کیا، برش داشتن، گفتن ابو موسی اشعری تو میری. وقت اون کسی که ایشون رو نصب کرده بود تا بیرون شهر اومد، گفت من تا بیرون شهر بیام باهات. گفت آقا جون نمیخواد خودتون بفرمایید، زحمت افتادید آخه، برای کسی اینجوری پیش بدرقش نمی اومدید، چقدر برای ما احترام قائلید. نه اون، نه بحث احترام تو نیست، میخوام یه چیزی در گوشت بگم. رفتی کوفه، کسی قال رسول الله نگه ها، همه فقط قرآن بخونن، بفهمم اونجا تو کوفه کسی قال رسول الله میگه پدرتو در میارم، فقط قرآن. یه دومینو شروع شد با هوای نفسش، یه تشخیص از خودش داد، سخن رسول خدا رو قرآن. کار به جایی رسید به خاطر قرآنی که سر نیزه رفت علی ابن ابی طالب رو میخواستن بکشن. کار به جایی رسید امام نشناختن دیگه، 4000 نفر از کوفیان رو امیر المؤمنین مجبور شد قتل عام کنه. کار به جایی رسید دیگه، جزئیاتش رو باور کن نمیتونم بگم، که کربلا اونجوری شد. فساد دومینوهایی که شروع شده بود تو کربلا خودشونشون داد. وقت شما هی بگو حسین چرا بچه ها تو میبری؟ بفرماید این یه راز بین من و خدا. حسین شش ماه تو نبر، این یه رازه بین من و خدا، یه قراری هست شما نمیدونید. نکنه امام حسین میخواست آخر فسادو تو کربلا نشون بده که ببین کار به کجا میگشه. تبعیت از هوای نفس کار به جایی میرسونه که به گلوی علی اصغر ابا عبدالله الحسین هم رحم نمی کنه. کار به جایی میرسه که عمر صد داد میزد گوشواره ها رو از گوش ها نکنید، میکندن. یه فساد زمین و آسمون رو ورداره حد نداره که. و الهی همه عالم فدای تو حسین که تابلو شدی اونجا تیرها به سمت تو بیاد که این میزان فساد رو نشون بدی. بگی این میشه ها، نگاه کنی. من هنوز نمیتونم بفهمم چرا بر بدن حسین فاطمه با اسب دواندن، نمیتونم بفهمم. صدا زد امیرالمومنین حسنم حسینم قاتل منو یه وقت قطع نکنید، چند تا ضربه نزنید، یه دونه ضربه مرد تموم شد رفت دیگه، انتقامتون رو گرفتید. بعد یه روایتی رو فرمودن از پیامبر گرامی اسلام که من اصلا نمیتونم بگم اون روایتو، که پیامبر اکرم فرمودن یه درنده‌ای رو هم، حالا صریحش رو نگم، درنده‌ای رو هم کشتید قطعش نکنید. میخوام بگم یا امیرالمومنین بیا ببین کربلا چه خبره. علی اکبر یه گوشه اربن اربا افتاده، عباس یه گوشه اربن اربا افتاده، حسین یه گوشه اربن اربا افتاده.